بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين. امروز درست 30 سال از اون روز تلخ تاریخی می گذرد. 30 سال از فراق امام محبوب بزرگوار ما، 30 سال از اون وداع تاریخی و بدرقه با شکوه و بی‌نظیر که مردم از امام عزیزشون و بی‌نظیرشون انجام دادن. در این 30 سال تلاش‌های زیادی صورت گرفته است برای اینکه یاد امام و نام امام کمرنگ شود. شیطنت‌های زیادی صورت گرفته است برای اینکه اصول امام، فکر امام، راه امام در اداره کلان جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شود. سعی شده است جاذبه بی‌نظیر امام بزرگوارمون کمرنگ بشود، کاهش پیدا کند. 30 سال است از طرف دشمنان گوناگون و از طرف بعضن افراد غافل این گونه تلاش ها انجام میگیره، لکن واقعیت تماماً به عکس خواسته مخالفان و دشمنان جریان پیدا کرده است. واقعیت این است که جاذبه امام نه فقط کاسته نشده است، بلکه حتی امتداد بیشتری هم پیدا کرده است. یک نشانه اون همین اجتماع عظیم امروز است. 30 سال بعد از رحلت امام بزرگوار این جمعیت پرشور و عظیم مراسم سالگرد او را در این روز ماه رمضان، عصر ماه رمضان، در این هوای گرم اینجور با نشاط و شور رونق می بخشند. در کجای دنیا چنین چیزی نظیر داره؟ جاذبه امام رو چند روز قبل از این هم در راهپیمایی روز قدس مشاهده کردید و همه دنیا دیدند. 40 سال پیش امام بزرگوار روز قدس رو برای دفاع از مسئله مهم فلسطین ابداع کرد. 40 سال میگذرد، روز قدس کهنه نشده است. امسال در بیش از 100 کشور در روز قدس به یاد امام بزرگوار راهپیمایی شد، در حالی که سیاست‌های استکباری آمریکا و حواشی آمریکا، دنبال روان آمریکا، سعیشون این است که مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپرند و صورت مسئله را پاک کنند، که میشنوید این خبرهای خباثت آمریکایی ها و خیانت بعضی از سران عرب را در این مورد، در یک چنین شرایطی عامل نفوذ امام بزرگوار ما موجب می شود که مسئله قدس در بیش از 100 کشور مطرح بشود، نه به وسیله دولت مردان و سخنگویان رسمی سیاسی، به وسیله توده مردم، به وسیله متن مسلمان ها. این نشانه جاذبه امام است که بعد از 30 سال از وفات امام همچنان وجود دارد. هیچ جاذبه ای در دنیا با این نمیتوانه برابری کنه. البته من همینجا فرصت رو مغتنم میشمرم و از مردم عزیزمان از اعماق دل تشکر میکنم به خاطر اون حضور پرشکوه و آبرومند در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سراسر کشور اجتماعات عظیم مردم وارد میدان شدند. مردم حقیقتا در عمل به توصیه امام کوتاهی نکردند و نمی کنند. سر این جاذبه چیست؟ این جاذبه بی‌نظیر امام بزرگوار ناشی از چیست؟ یک گوشه ای از این مطلب را من عرض می کنم. این بحث وسیع‌تری لازم دارد. امام مختصات شخصیتی و موهبت‌هایی را دارا بود و خدا به او داده بود که این مختصات، این خصوصیات در کمتر کسی در این حد جمع می شود. این خصوصیات را امام داشت. امام انسانی بود شجاع، انسانی بود با حکمت و با تدبیر، انسانی بود پارسا و پرهیزگار و دلبسته به خدای بزرگ، دلباخته به ذکر الهی. امام مردی بود ظلم ستیز، با ظلم کنار نمی آمد، با ظلم مبارزه می کرد، حامی مظلوم، استکبار ستیز. امام مردی بود عدالت خواه، طرفدار مظلومان، حامی مظلومان، اهل صداقت، با مردم صادق بود، با مردم همون جوری سخن می گفت که دل او بود و احساس قلبی او بود. با مردم صادقانه رفتار بود، در راه خدا اهل مجاهدت بود، آرام نمی نشست، دائم در حال مجاهدت بود. این آیه شریفه فعدا فرغت فنصب و الی ربک فارغب، از یک کار بزرگ که فراغت پیدا می کرد چشم به یک کار بزرگ دیگری می دوخت و اون رو دنبال می کرد. اهل مجاهدت فی سبیل الله بود. اینا عوامل جاذبه امام. این خصوصیات در امام مجتمع شده بود. هر کسی با این خصوصیات باشد، دلها به سمت او جذب می شود. اینها همون عمل صالحی است که خدای متعال می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این وعده الهی است. این محبت ها هم محبت های الهی است، محبت های تبلیغی و تحمیلی و تلقینی نیست، کار خداست، دست خداست. خب یک خصوصیت از خصوصیات امام هست که بنده امروز درباره او بیشتر میخواهم صحبت کنم و اون خصوصیت مقاومت است. مقاومت، ایستادگی. اون چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیت بود، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوت ها امام مقاومت خودش رو به رخ همه دنیا کشید، چه طاغوت داخل در دوران مبارزات، خیلی ها خسته شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند، اما امام ایستاد محکم بدون ذره ای عقب نشینی. امام در راه مبارزه ایستاد. این مال قبل از دوران پیروزی انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شد. امام باز هم اصل مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد، مقاومت کرد. بنده وقتی به این خصوصیت امام نگاه می کنم و به آیات قرآن مراجعه می کنم، می بینم امام حقیقتاً بسیاری از آیات قرآن را معنا کرد با همین ایستادگی خود و مقاومت خود. فرض بفرمایید اینی که قرآن می‌فرماید فلذلک فادع و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، تهدید و تطمیع و فریب در امام اثر نگذاشت، نه اینکه تهدید نکردند یا تطمیع نکردند یا به فریب متصل نشدند. چرا؟ در امام مطلقا اثر نمیگذاشت، ایستادگی او را مخدوش نمیکرد. مهم این است که تلاش دشمن و تهدید دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام رو به هم بریزه، چون یکی از کارهای مهم دشمنان همینه، با شما که مواجه میشود نیت شما رو میدانه، تصمیم شما رو میدانه، در صدد برمیاد کاری کنه که محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسباتی شما رو دچار اختلال کنه. یکی از کارهای مهم دشمنی در عرصه‌های گوناگون اینه. دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که متکی بود به بینات دین مبین اسلام دچار اختلال بکنه. معنای مقاومت چیست؟ مقاومت معناش این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که اون را راه حق میداند، راه درست میداند، و در این راه شروع به حرکت کنه و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کنه و او را متوقف کنه. این معناش مقاومت. یک وقت در یک جاده ای انسان فرض کنید به یک مسیلی برخورد میکنه، به یک حفره‌ای برخورد میکنه، یا در حرکت در کوهستان که میخواهد مثلا به قله کوه برسد به یک صخره‌ای برخورد میکند. بعضیا وقتی که برخورد میکنن به این صخره یا به این مانع یا به این دوز یا به این گرگ برمیگردن، از ادامه راه منصرف میشون. بعضی نه، نگاه میکنن ببینن راه دور زدن این صخره چیست، راه مقابله با این مانع کدام است، اون راه رو پیدا میکنن یا مانع رو بر میدارن یا با یک شیوه عاقلانه از مانع عبور میکنند. امام اینجوری بود. مقاومت یعنی این. راهی رو انتخاب کرده بود و در این راه حرکت میکرد. این راه چی بود؟ حرف امام چی بود که بر اون حرف ایستادگی و پافشاری میکرد؟ حرف امام حاکمیت دین خدا بود، حاکمیت دین خدا و مکتب الهی بر جامعه مسلمین و بر زندگی عموم مردم. این حرف امام. بعد از آنی که توفیق این را پیدا کرد که بر موانع غلبه پیدا کند و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل بدهد، اعلام کرد که ما نه ظلم میکنیم نه زیر بار ظلم میریم. ظلم نمیکنیم اما زیر بار ظلم هم نمیریم. با ظالم کنار نمیاییم، از مظلوم حمایت میکنیم. این حرف امام. خب این حرف از متن دین گرفته شده است، متن قرآن است. علاوه بر این که قرآن این رو تصریح می کند، عقل سالم هم همین رو تأیید می کنه. با ظلم مقابله کردن، از مظلوم دفاع کردن، با ظالم همکاری نکردن و کنار نیامدن، این چیزیست که همه خردمندان عالم اون رو میپسندن، بر این حرف ایستادگی کرد. خب بدیهیست این حرف، این مشی دشمنان گردن کلفتی دارد در عالم، دستگاه های استکباری عالم اهل ظلمند. تا اون زمانی که امام این نهضت عظیم را شروع کرد، بیش از 200 سال بود که دولت‌های غربی ملت‌هایی را در گوشه و کنار دنیا زیر بار ظلم فزاینده خود قرار داده بودند. در آسیا، در آفریقا، در کشورهای متعدد، انگلیس‌ها در هند و کشورهای اون منطقه، فرانسوی‌ها در آفریقا، در الجزایر و کشورهای دیگر، و برخی از کشورهای دیگر اروپایی در کشورهای گوناگون مشغول ظلم واضح و بدون پرده بودند. معلوم است اینها از این شعار ناراحت میشن. یک حکومتی در قلب آسیا، در این نقطه حساس در ایران به وجود بیاید که شعارش این باشه که با ظلم کنار نمیاد، ظلم رو قبول نمی کنه، با ظالم آشتی نمی کنه، از مظلوم حمایت می کنه، و معلومه اینا براشون سخت بود، غیر قابل تحمل بود، لذا دشمنی ها شروع شد. از روز اول دشمنی ها شروع شد. دشمنی رو کسانی شروع کردند که اهل ظلم بودند، اهل تجاوز بودند، اهل باجگیری بودند. اینا با طبیعت پیام امام بزرگوار، یعنی نظام جمهوری اسلامی، طبعا نمیتونستند سازگار باشن. دشمنی ها از روز اول شروع شد. در دهه اول انقلاب یک جور، در زمان حیات مبارک امام بزرگوار یک جور، بعد از رحلت امام هم در این دو سه دهه اخیر یک جور دیگر. امام در مقابل این تهاجم ناجوان مردانه به خباثت آلود، از اول فکر مقاومت را، فکر ایستادگی را، فکر گم نکردن راه و هدف را پایه‌گذاری کرد، به عنوان یک درس، به عنوان یک راه برای ماها، برای ملت ایران، برای مبارزان، برای مسئولان کشور. این راه را امام نشاندار کرد و گذاشت که از این راه حرکت کنند. این مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت. نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را ما بخواهیم صادر کنیم، که بعضیا در گوشه و کنار از سیاسیون از دیگران اعتراض میکنن که چرا میخواهید انقلاب رو صادر کنید. ما انقلاب رو صادر نمی کنیم. انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره، به خودی خود اون ملت اون رو میپذیره. ما مگر برای روز قدس امسال رفتیم به این کشورها گفتیم که شما بیایید راهپیمایی کنید؟ خودشون کردن، خودشون خواستن. مقاومت خودش مورد قبول ملت ها قرار گرفت. امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. اما اون کسانی هم که جرأت میکنن کم نیستن. همین شکست هایی که در این چند سال آمریکایی‌ها در عراق و در سوریه و در لبنان و در فلسطین و اینها داشتن، محصول مقاومت گروه‌های مقاومت است. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است. البته این رو ما انکار نمی‌کنیم که چون ما ملت ایران مقاومت را دو دستی چسبیدیم و پیش رفتیم و موفق شدیم، دیگران هم تشویق شدن به مقاومت. این رو صاحب نظران غیر ایرانی هم، صاحب نظران سیاسی بین المللی هم این رو گفتن، تصریح کردن. یک چهره معروف بین المللی تحلیلگر که آمریکایی هم هست، هم اسم او رو شنیدید، او میگوید یکی از مهمترین علل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی همینه که جمهوری اسلامی مسیر مقاومت را در پیش گرفت و موفق شد، توفیق پیدا کرد، توانست بر موانع فائق بیاد. این یکی از علل دشمنی است. اونا میخوان ما شکست بخوریم، اونا میخوان ما منصرف بشیم، اونا میخوان ما به عنوان تسلیم دستهای خودمون رو بالا کنیم. چون نمی کنیم دشمنی میکنن. توجه کنید، توجه کنید، من مطلب لازم و مهمی رو اینجا بگم. خب امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم اینه که امام مقاومت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زودگذر انتخاب نکرد. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقلانی است، پشتوانه علمی است و البته پشتوانه دینی. منطق پشت سر ایستادگی امام و مقاومت امام وجود دارد. حالا من اجزای این منطق رو، چند تا جزء از این منطق رو عرض میکنم. یک جزء این منطق این است که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل تحمیل و زورگویی است. دلیل دیگه ای لازم ندارید. هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه. این یک، خود این یک دلیل مستقل و قانع کننده است. دوم، مقاومت موجب عقب نشینی دشمن میشود، برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور میگوید، اگر شما یه قدم عقب برداشتید، او میاد جلو بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستی. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است. خود ما هم همین جوریم. خود ما در جمهوری اسلامی تجربه من همین رو نشان میده. من البته موارد زیادی رو همین الان در ذهن دارم، نمیخوام وارد بشم مثال ذکر بکنم. به طور کلی بگم، هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال‌های واضح وجود دارد. می‌توانند افراد هوشمند و مطلع مثال‌هاش رو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند. این هم یک بخش دیگری از این منطق. بخش سوم از منطق مقاومت اون چیزی است که من تو همین جلسه، گمانم سال گذشته بود، گفتم، با اون این است که مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن، باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همینجوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره. خواهش میکنم توجه کنید. خواهش میکنم. ما حالا بحث نبرد رو نمی کنیم، بحث مقاومت رو میکنیم. بحث نبرد جداگانه است. ایستادگی و مقاومت و عقب نشینی نکردن رو من دارم میگم، درست توجه کنید. بخش چهارم، عنصر چهارم از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن. مثال های آیات کریمه قرآن، من دو سه آیه رو اینجا ذکر کنم، اینا رو مراجعه کنید، روش فکر کنید. جوانهای عزیزی که اهل قرآنن، ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. بله، خیال میکنن دارن زمین سازی میکنن، توطئه برای جبهه حق و مقاومت درست میکنن، نمیدونن که توطئه علیه خود اونها دارد چیده میشود طبق طبیعت و سنت الهی. آیه دیگه، و نرید و انما نقل الذین استضعفوا فی الارض، تا آخر آیه که همه حفظید. آیه دیگه، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. آیه دیگه، ولینصرن الله من ينصره. آیات فراوان قرآن همه همین عاقبت را نوید میدهند به اون کسانی که در راه مقاومتن. این هم یک استدلال، یک بخشی از استدلال قوی و منطق قوی امام همین آیات است که من حالا 3-4 آیه رو خوندم. ده ها آیه است در قرآن کریم. نکته پنجم که برای منطق مقاومت باید در نظر داشت، به امام در نظر داشتن، ما هم این رو میدانیم و میفهمیم و محاسبه میکنیم. پنجم اینه که مقاومت یک امر ممکن است، درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگویند و تبلیغ میکنند که آقا فایده ای نداره، چطور میخواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت، طرف قویست. این خطای بزرگ اینجاست. خطای بزرگ اینه که کسی تصور کنه که در مقابل گردن کلفتای عالم نمیشود مقاومت کرد، نمیشود ایستاد. من اینو یه قدری بیشتر توضیح بدم، این چون مطلب مهم و رایج و مورد ابتلایی است. الان ما داریم کسانی رو که زیر کسوت روشنفکری و اینا توی روزنامه، توی کتاب، توی سخنرانی، اینجا اونجا اینجور القا میکنن که آقا فایده ای نداره، که نمیشه با اینا در افتاد، که نمیشه در مقابل اینا ایستاد. باید قبول کنیم خلاصش این است که باید سواری بدیم خیال خودمون راحت کنیم. من عرض میکنم که این نگرش این نگرش که بگن ما نمیتونیم ناشی از همون خطای محاسباتی است که قبلا اشاره کردم. این اشتباه در محاسبه است. خطای محاسباتی در هر قضیه ای ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجایی که بحث بر سر یک مقابله است، بحث بر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشناسیم، جبهه مقابلم درست نشناسیم. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه میکنیم. اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری خواهد بود. من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است. این رو مطرح کردن، مقاله ها نوشتن. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم. این نوشته یکی از چهره های سیاسی معروف دنیاست که اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله ای نوشت. نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نچندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. اینو یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگهای سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایناست. این خطی است که این بزرگوار، این بنده صالح خدا در میان ما باقی گذاشت. خط مقاومت، خط ایستادگی، خط قدردانی از اونچه که داریم. امروز اینه من عرض میکنم، امروز جبهه مقاومت در منسجمترین وضعیت در 40 سال گذشته است در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه. این یک واقعیته. نقطه مقابل قدرت استکباری است، قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی. اینا از 40 سال پیش به این طرف به مراتب تنزل کردند و پایین رفتن. ما این رو در محاسبات خودمون باید لحاظ کنیم. اینی که در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته، این باید در محاسبات ما وارد بشود. بعضی از خود آمریکایی‌ها این رو باز مجدداً گفتن، بعضی ها میگن افول موریانوار، اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول اقتدار آمریکایی، میگه افول موریانوار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن. هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره. آمارهای واضحی وجود داره در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا، تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی در طول این دهه‌های گوناگون، چندین دهه، به شکل عجیبی سقوط کرده. که حالا آماراش هست، یادداشت هم من دارم، متعالا جزئیات یادداشت ها رو لزومی نداره که عرض بکنم. در بخش سیاسی هم آمریکا افول کرده، در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده. این رو من به شما عرض میکنم برادران و خواهران عزیز، افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل که حالا میگم بیشتر نداشته باشد کافی است. اون دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختصات آقای ترامپ در آمریکا. خود این انتخاب نشانه افول سیاسی آمریکاست. سرنوشت 300 میلیون جمعیت دست یه آدمی با این مختصات، این نشانه افول سیاسی آمریکاست. کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخلاقی او، این همه حرف هست. این وقتی رئیس یک کشوری یه چنین آدمی می شود، این نشان دهنده افول اون کشور است، افول سیاسی، افول اخلاقی. از جنایت های رژیم صهیونیستی اینا به طور مرتب حمایت کردند و دفاع کردند، از آدم کشی ها، از جنایت مجموعه چند دولت در یمن و کشتار مردم و بیگناه یمن اینا حمایت کردن. از جنایت حمایت میکنن. سقوط اخلاقی از این بالاتر؟ در خود داخل آمریکا مشکلات فراوان. اون روز به نظرم این رو گفتم در یه جلسه ای اوائل ماه رمضان، که وزارت کشاورزی آمریکا رسماً اعلام کرده است که 41 میلیون نفر در آمریکا با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. وضع آمریکا اینه، وضع اقتصادی آمریکا اینه. 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. 2 تریلیون و 0.2 تریلیون. افسانه ای است اصلا. این رقم ها رقم های غیر قابل تصوره. اینا گرفتاری هاشونه. وقتی این آقا برای ملت ایران دلسوزی میکنه، میگه ما خوشبختی و سعادت و اشتغال ملت ایران رو میخواییم. برید خودتو درست کن، اوضاع خودتون اگر میتونید رو به راه کنید. در جرائم همراه با خشونت آمریکا در دنیا رتبه اوله. در مصرف مواد مخدر آمریکا در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم، مردم خود کشور در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. آمارهایی که دارن در همین 8 ماه گذشته 830 نفر از مردم آمریکا به دست پلیس تو خیابان کشته شدن. وضع اجتماعی این دولتی که برای ملت ایران شاخوشانه میکشه ایناست. یک طرف محاسبه هم خود ما هستیم. ما البته مشکل داریم، ما مشکلات اقتصادی داریم. بارها هم گفتیم مسئولین هم به قدر توان خودشون دنبال حل این مشکلات هستند. مشکل داریم اما بن‌بست نداریم. مهم اینه ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی. مشکلاتی داریم که علل مختلفی داره، اما بن‌بست در کشور نداریم. به عکس پیشرفت داریم. در رأس برجستگی های کشور ما همین ملت عزیز ایرانند، همین ملت پرشور، همین ملت با بصیرت. اگر بصیرت نداشتن ملت ما، این حضور مردمی در اون جایی که حضور اونها لازمه دیده نمی شد. حضور مردمی، شما ببینید در 22 بهمن سال 97، یعنی همین 4-5 ماه قبل از این، چه اجتماع عظیمی در خیابان‌های سراسر کشور به راه افتاد. این بصیرت میخواد، این همت میخواد، این آمادگی میخواد، این کمربستگی میخواد. ملت ایران اینو داره، آگاهی را، بصیرت را، قدرت ایستادگی را، اراده محکم را. این بزرگترین نقطه قوت کشور ماست. نقاط قوت دیگری هم وجود داره. پس منطق مقاومت اینهاست که عرض کردیم. امام با پشتوانه یک چنین منطقی بود که وارد میدان مقاومت شد. وقت یه مقداری گذشته، من چند نکته یادداشت کردم به سرعت بگم. یک نکته این است که هدف مقاومت، عزیزان من، عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی. باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه. دشمن ببیند فایده ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیدیم. اینی هم که میبینید رو مسئله موشک و از این حرفا اصرار میکنن، به خاطر همینه. میدانن که ما به بازدارندگی رسیدیم، به نقطه تثبیت رسیدیم، میخوان کشور رو از این محروم کنن و البته هرگز نخواهند توانست. مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیا امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره. شرط موفقیت دیگر این است که ما توجه کنیم به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت. ببینید عزیزان من، اندیشه مقاومت قدرتمندترین سلاح یک ملت است. پس طبیعی است که دشمن بخواد این سلاح را از دست ملت ایران بگیره. رو اندیشه مقاومت شروع میکنن وسوسه کردن، تردید افکنی، آقا چه فایده داره، آقا نمیشه. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن مسون بمانه و با ترفند دشمن تضعیف نشود. ترفند دشمن هم اقسام و انواعی داره. گاهی تهدید میکنه، گاهی تطمیع میکنه، مثل همین مرد رندی اخیر این رئیس جمهور محترم آمریکا که اخیراً ایشون اظهار کرده که ایران با همین رهبران کنونی هم میتواند به پیشرفت‌های بزرگی برسه. این معناش اینه که رهبران کنونی ایران، ما نمیخوایم شما را براندازی کنیم، ناراحت نباشید، ما قصد براندازی شما را نداریم، ما شما را هم حاضریم قبول بکنیم. این به ذرای زرنگ بازی سیاسی است، خطاب به رهبران ایران. البته این حرف درسته، اگر رهبران کنونی ایران، مسئولان کنونی ایران دامن همت به کمر بزنن، آستینا رو بالا بزنن، شب و روز نداشته باشن، مجاهدت کنن، همزبانی کنن، همدلی کنن، به نحوه مناسب و شایسته ای از امکانات مردم استفاده کنن، قطعا پیشرفت های بیشتری نصیب خواهد شد، این شکی نیست. اما شرطش این است که آمریکایی‌ها نزدیک نیان. شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان. این زرنگ بازی سیاسی این آقا مسئولان جمهوری اسلامی رو فریب نمیده، ملت رو هم فریب نمیده. باید آمریکایی‌ها نزدیک نشن. هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن، یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، استعمار شد، تحقیر شد، قدم آمریکایی‌ها قدم نامبارکی است. نزدیک نشن. ما میدونیم خودمون چه جوری رفتار کنیم، کار خودمون رو بلدیم، خدای متعال هم توفیق خواهد داد انشاءالله، پیش خواهیم رفت. ملت در میدان حضور دارن و این حضور باید ادامه پیدا کند. من به شما عرض کنم برادران عزیز، خواهران عزیز، بدانید همینی که شما در روز جمعه آخر ماه رمضان اینجور در صحنه حاضر میشید، کلی محاسبات دشمن به هم میریزه و اختلال پیدا میکنه. خداوند انشاءالله برکاتش رو، رحمتش رو در شما نازل کنه. بله، ملت ایران واقعا آماده هستند. یه توصیه هم به مسئولین محترم کشور میکنم، تمرکز بر مسئله اصلی. در هر برهه‌ای یک مسئله اصلی در کشور هست که باید بر اون تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقلاب مسئله اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود. در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود. همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه، در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره. در مسئله اقتصاد مسائل اصلی وجود دارد، عناوین مهمی وجود دارد که من چندشو میگم. یکی مسئله رونق تولید، یکی مسئله ارزش پول ملی است، یکی مسئله بهبود فضای کسب و کار است، یکی مسئله جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام است. بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام بایستی ببریم. این یکی از مسائل اصلی ماست. تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت دولت و نظارت دولت، اینم جزء مسائل اصلی است. بریدن دست مفسدان اقتصادی، یعنی اختلاسگر، دزد، تروریست اقتصادی، قاچاقچی بیرحم، دست اینها را از اقتصاد ببینید. اینها مسائل اصلی اقتصاد کشوره. مسئولین کشور عمدتا قوه مجریه و در کنارش قوه مقننه و در بعضی از مسائل قوه قضاییه باید متفقا رو این مسائل کار کنند، این مسائل را حل کنند. اینا مسائل اصلی است. متمرکز رو این بشیم، به حواشی و مسائل فرعی و اینها نپردازیم، حاشیه سازی نکنیم. این هم ایناست. همبستگی ملی بسیار مهم است. کنار گذاشتن دعواهای سیاسی و جناحی بسیار مهمه. و یکی از مهمترین مسائل حفظ ارتباط قلبی با خدای متعاله. ماه رمضان امسال ماه رمضان خوبی بود، اونطوری که بنده اطلاع دارم و گزارش هایی از نزدیک به بنده داده شده است. امسال ماه رمضان مجالس دعا و ذکر و مناجات و وعظ و تبیین معارف اسلامی بسیار گرم بوده است. در این شهر تهران در محلات مختلف اجتماعات عظیم مردم عمدتا جوان جمع شدن، مناجات کردند، اشک ریختن، توسل و تضرع کردن. اینا خیلی با ارزشه. اینا زمین ساز رحمت الهی و هدایت الهی است. این رو قدر بدانید، این رو ادامه بدید. جوانهای عزیز، دلهای پاکیزه شما، دلهای نورانی شما میتوانه مثل کلید حل معضلات بزرگ عمل کنه و رحمت الهی رو جلب کنه. و امیدواریم انشاءالله خداوند این ماه رمضان بزرگ رو و مهم رو که امسال مردم گذروندن در ملت ما مبارک کنه. امروز هم آخرین روز ماه رمضانه و الان در ساعات آخر این ماه قرار داریم. خوب است که چند جمله هم دعا کنیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحرمة محمد وآله يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. پروردگارا روح مطهر امام را که مقاومت رو به ما یاد داد با اولیاءش محشور کن. پروردگارا سایه یاد امام و یاد شهیدان را از سر این ملت کم و کوتاه مفرما. پروردگارا نصرت خودت را بر ملت ایران نازل کن. پروردگارا نصرت خودت را بر امت مسلمان نازل کن. پروردگارا فتنه انگیزان در دنیای اسلام را خار و زبون و رسوا و مفتزه بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد حاجات این مردم را که در این جلسات ذکر و دعا بر زبان آوردند یا در دل گذروندند به کرمت و لطفت روا بفرما. پروردگارا دعاهای اونها را مستجاب بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد این ماه رمضان را برای ملت ایران و برای امت اسلامی ماه رمضان مبارکی قرار بده. پروردگارا ما را از کرم خود، از لطف خود، از بخشش خود و مغفرت خود بی نصیب مفرما. گناهان ما را بیامرز. تخلفهای ما و اسراف ما را بیامرز. گذشتگان ما، پدر و مادر ما را بیامرز. پروردگارا به محمد و آل محمد دعای مستجاب ولیت و حجتت را شامل حال ما بفرما. ما را سربازان او قرار بده. مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد اونچه گفتیم، اونچه شنیدیم، اونچه انجام میدهیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و به کرمت از ما قبول کن. و السلام علیکم و رحمت الله.